دفتر مرکزی رادیو زودیس و من شالوی گلخوجا شما رو با آخرین خبرهای روز 30 آگوست آشنا میکنم. امروز در برنامه در پیش روی عید قربان زاپیچورو در نزد بلندوشانه‌های دوشنبه منع شده خلافکاران را تا $2,000 جریمه خواهند کرد. بر پایه سازش دو طرف یک گروه معلمان از روسیه به تاجیکستان آمد.
من حالا شیوه های تعلیمی شما رو نمی دانم، ولی کار میکنیم. هدف نهایی همین است که کار ما نتیجه بدهد، هم برای کودکان و هم در عموم برای کشور شما.
و وزیبد اقتصادی و حفظ کاریر زنان توجک را به اسقاط هم تشویق میکند.
وضعی اویلوی همون از نگاه مادی کمتر بود و من مو اصلا مبلغ برای کلون کردن بچه ها نمی رسید.
مسکینان شهر دوشنبه زاپیچورو رو در روز عید قربان در نزد بلندوشانه ها منع کردند. آنهایی که این مقررات رو رعایت نمی کنند تا 16,000 سومانی معادل $2,000 جریمه خواهند شد. در هر منطقه شهر برای زاپیچورو جایهای مخصوص ساخته شده است و باید خویشمندان در آنجا قربانی خود را آماده نمایند. در گذشته ساکنان دوشنبه بدون مشکل در نزد منزل های خود چورو را ذبح می کردند. در تاجیکستان روز 1 سپتامبر عید قربان یکی از دو عید مسلمانی را تجلیل خواهند کرد. برنامه را با موضوع های دیگر پای می گیریم. شامی دیروز یک گروه از آموزگاران روس وارد دوشنبه شدند. این آموزگاران فن های مختلف در منطقه های گوناگون کشور اکثرا در لیسه و گیمنازیه های پریزیدنتی درس خواهند گفت. هدف از دعوت آنها به تاجیکستان تقویت زبان روسی در کشور عنوان می شود. همکاران ما نیز روز گذشته در فرودگاه بودند و جریان استقبال از آموزگاران را نوار گرفتند.
استقبال پرهیاهوی آموزگاران روس در فرودگاه دوشنبه، آموزگارانی که روسیه آنها را برای یک سال به تاجیکستان فرستاده است، معلمانی که مقامات و همکاران تاجیکشان آنها را پیشواز گرفتند و باید به شاگردان زبان روسی و دیگر فنها را درس بدهند.
در قطار 30 نفر آموزگاری که امروز به جمهوری از فدراسیون روسیه میآیند، نه تنها معلمان از فن زبان و ادبیات روس، در قطار آنها آموزگاران از فن متماتیک، فیزیک، بیولوژی، شیمی و همچنین تکنولوژی های اطلاعاتی هستند.
مقامات میگویند هدف از جلب آموزگاران روسیه تبادل تجربه بین دو طرف است.
اهمیت نهایت زیاد دارد، چون ما از یکدیگر تجربه میآموزیم. برای رشد و نمو آموزش زبان روسی در مکتب‌های ما زمینه میگذارند. باید قید تاکید از تجربه وزنی آموزگاران فدراسیون روسیه و آموزگاران شهر دوشنبه باوری دارم صفت تعلیم و تربیت باز هم خوبتر و بهتر میشود.
آموزگارانی که بعد دوشنبه آمدند میگویند امیدوارند تجربه اولشان در تاجیکستان که دربارش خبرهای منفی بیشتر میشنیدند موفق میشود.
من حالا شیوه های تعلیمی شما رو نمیدانم، ولی کار میکنیم. هدف نهایی همین است که کار ما نتیجه بدهد، هم برای کودکان و هم در عموم برای کشور شما.
با کار فرستادن معلمان روس که تقریبا $1,000 مزد کار میگیرند بخشی از یک برنامه وسیع روسیه برای بالا بردن مقام زبان روسی در تاجیکستان بوده است.
ما در 5 منطقه بودیم: در دوشنبه، کولاب، قرغان‌تپه، تورسون‌زاده و خوجند. در چند شهر کمیسیه بود و در آنجا مقامات میدان‌های را نشان دادند که آنجا ممکن است برای 800 تا 1200 خواننده مکتب ساخت. مکتب ها بر اساسی طرح‌های روسیه و موافق با شرایط تاجیکستان، مکتب هایی که با معلمان روس و کتاب های روسی تامین شوند. یعنی ما درباره طرح دوامدار و با نظر داشتی همکاری های مشترک با تاجیکستان صحبت میکنیم.
اکنون گروه اولین در دوشنبه و ناحیه های حصار و وحدت درس می دهند. متخصصان تاجیک می گویند مزدی که به آموزگاران روس داده می شود اگر به معلمان تاجیک هم پیشنهاد کنند پشت درهای اداره معارف برای گرفتن چنین جای کار نوبتی دراز خواهد بود.
زمنان با نزدیک شدن شروع سال نو تحصیل، ثبت نام خوانندگان و با کار جلب کردن آموزگاران از موضوعهای مطرح در ایران شده است. ظاهراً مؤسسه های تعلیمی این کشور نمیخواهند فرزندان موجودان غیر قانونی افغان را به تحصیل فرا بگیرند. در رابطه با این و هم مسئله نشر فهرست جنجال برانگیز مربوط به آموزگاری در ایران صحبت داشتم با همکارم رویا کریمی مجد از بخش فردای رادیو آزادی.
خانم روی خوش آمدید. و تا جای معلوم شد فعلا برای ثبت نامی فرزندان پناهجویان افغان و مکاتب ایران مشکل پیش آمده، سبب چیست؟
یکی از مهمترین مسائلی که در ثبت نام پناهجویان افغان، فرزندان پناهجویان افغان در مدارس ایرانی وجود داره این هستش که اونها برای ثبت نام حتما باید مدارک اقامت رسمی در ایران رو داشته باشن. نکته ای که به نظر میرسه بچه‌های زیادی از خانواده‌های افغان ندارن و در سال‌های گذشته این مسئله برای اولین بار مطرح شد. انجیو های ایرانی، گروه های مدنی ایرانی فعالیت زیادی رو روی این موضوع آغاز کردن و حتی گروه هایی حاضر شدن که کلاس های درسی رو برای بچه های افغانی که مدارس رسمی ایران اونها رو قبول نمی کنن تشکیل بدن. اما حکومت جمهوری اسلامی به شدت با این آموزش های موازی مخالفت کرد و برخی از این مدارس رو حتی میشه گفت با خشونت در واقع تعطیل کردن و بخش عمده ای از بچه های مهاجر افغانی که فاقد مدارک اقامت هستن نتونستن تحصیل خودشون رو ادامه بدن.
حالی حاضر چقدر پناهجویان افغان در ایران هستن و سالهای پیش هم به همین حد مشکل بود این مسئله؟
آمار رسمی که از پناهجویانی که دارای برگه اقامت هستن منتشر شده آمار اونها رو چیز حدود 1,500,000 نفر نشون میده که بالاترین آمار پناهجویان در خاک ایران رو پناهجویان افغانی تشکیل میدن. اما مسئله زمانی شکل خیلی جدی تری به خودش میگیره که ما میدونیم بیش از 3,000,000 پناهجوی افغان در ایران زندگی میکنن، یعنی بیش از نیمی از این افراد فاقد مدارک اقامت هستن، با خانواده هاشون در ایران زندگی میکنن و بچه های اونها از تحصیل باز موندن.
چند پیش در شبکه اجتماعی یک فهرست پیدا شد که طبق اون گویو زنان پیرانسال و که فرزند نداشته و اونایی که نقص جسمانی دارن حق ندارن که در مکتب کار کنن. تو کجا این مقررات واقعیت دارد؟
واقعیتش اینه که این فهرست بر روی شبکه رسمی آموزش و پرورش قرار گرفت، اما اینطوری که مقامات آموزش و پرورش میگن هیچ وقت به طور رسمی اعمال نشده و اجرا نشده. جزئیاتی که در این فهرست اومده جزئیات بسیار تکان دهنده و تبعیض‌آمیزیه، از زنان نابارور تا افرادی که حتی خال گوشتی بر روی صورتشون دارن ممنوع شدن از استخدام در آموزش و پرورش و ایفای نقش به عنوان معلم. جزئیات بسیار بسیار جزئی و بعضی اوقات غیر ضروری هست، از لکه های سالک بر روی صورت گرفته تا بیماری سر، اعتیاد به سیگار و قلیان و حتی فردی که لهجه غلیظی داشته باشه به لهجه یکی از قومیت ها صحبت بکنه اجازه ایفای نقش به عنوان معلم رو بهش ندادن. مطرح شدن این فهرست در شبکه‌های اجتماعی موج بسیار گسترده‌ای رو ایجاد کرد در توییتر، فیسبوک و همینطور شبکه تلگرام که خیلی پر مخاطب هست در ایران، طوری که معاون حقوقی رئیس جمهور خانم شاهین‌دخت ملاوردی واکنش نشون داد و گفت حتما اون رو پیگیری میکنه و واقعا میشه گفت در کمترین زمان ممکن، یعنی در فاصله 3 روز فهرست از روی وبسایت رسمی آموزش و پرورش برداشته شد و مقررات جدیدی که هیچ کدوم از این موارد در اونها لحاظ نشده بود بر روی این وبسایت به عنوان شرایط استخدام معلم اعلام شد.
شکل پوره این صحبت رو شما میتونید در وبسایت ما www.ozodi.org و ozodi video یوتیوب پیدا کنید. برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات تاجیکستان میگن تعداد زنانی که اسقاط حمل میکنند به مراتب کمتر شده است. سبب این رو تایبون تاجیک در بالا رفتن آگاهی زنان و استفاده وسایل جلوگیری از حاملهداری میدونند که به گفته آنها سال به سال رویشتر میشود. ولی بعضی متخصصان دیگر بر اینند که تو 40% زنان تاجیک اسقاط حمل را رسما ثبت نمیکنند و در شرایط خانه از حاملهداری نخواسته خلاص میشوند. سربیناز روح الله این موضوع را تحقیق کرد.
تمنوی 36 ساله ماه پیش برای باری هشتم به بیمارستان رفت و اسقاط حمل کرد. او میگوید در یک جای خوب کار میکند و به خاطر حفظ جای کارش برای تولد آماده نیست. معاش شوهرش برای تامین روزگار نمیرسد.
خب من دو فرزند داشتم، که هم پسر هم دختر و وضعی اولویمون از نگاه مادی
کمتر بود و من مو اصلا مبلغ برای کلون کردن بچه ها نمیرسید از این زیاد.
این زنی جوان میگوید وسایل پیشگیری از حامله‌داری به او کمک نمیکند و هر دفعه او مجبور است عملیات کند.
با فراموش خاطری دوچار کرد، تا حال من نمیتونم رقم و نام آدمان رو خوب به خاطر گیرم و همچنین تغییر هورمون ها در بدن بسیار مشاهده کردم که در نتیجه این تغییر هورمون ها با گرفتار بیماری زوب شدم.
اسقاط حمل قطع سنعی حامله داری بوده تا دوره تا 18 هفته‌ای جنین در بطن زن گذرانیده می شود. به گفته طبیبان تقریبا 60% زنان پس از اسقاط حمل مشکل صحتی پیدا می کنند.
اگر که زن زیاد اسقاط حمل کند، اینم به ارگانیسم زن یعنی تاثیر می رساند، تاثیر منفی خود رو می رساند. یعنی هنگام گذراندن اسقاط حمل گردنه که بچه دان می تواند که اوسیب بیند و تایی ده سال میتواند اگر که زیاد اسقاط حمل کند یعنی با اوموسی گردنه که بچه دان آورده میرساند.
در تاجیکستان سخت جنین را اجازه دادند. بعضی ها میگویند زیر فشار کار و زندگی زنان مجبورند از بهری فرزندی آینده بگذرند.
بسیاری میخواهند که بس خود از اون کاری انتخاب کرده است باز میخواد بالاتر رود، یعنی با وظیفه های بلند رود. این سبب شدن است ممکن است. سبب دیگری اونه که شاید زندگی از جهت اقتصادی وضع اقتصادیش نه اونقدر خوب باشد و فرزند هم داشته باشند. این رو فهمیدن ممکن است شاید از وضع اقتصادی
رفتار نیستند که باید که وای نکنم یا پیش ترک فکر کنم که حامله‌دار نشم. وقتی که حامله‌دار شدم باید که تولد کنم.
در حال حاضر بیش از نصف اهالی جامعه تاجیکستان را زنان تشکیل می‌دهند و فعلا حدود 2 میلیون زنی سن قابل زایش زندگی می‌کنند. هزاران نفر آنها سالانه سقط جنین می‌کنند و آن را یک راهی تنظیم آیله می‌شمارند. در نیم سال گذشته در تاجیکستان نزدیک به 14000 اسقاط حمل ثبت شده است که در مقایسه با نیم سال گذشته 2000 حالت کمتر است. با تاکید متخصصان در واقع تعداد آنهایی که اسقاط حمل میکنند زیادند و تخمیناً 40% زنان اسقاط حمل را رسما ثبت نمیکنند. طبیبان میگویند بهترین راه جلوگیری از حامله‌داری ناخواسته استفاده از وسایل پیشگیری و بارداری به مثل ریفولا، داروها و وسایل داخلی رحمی ضد حامله‌داری است که در دکترخانه و یا شفاخانه ها در تاجیکستان آن را می‌یابد.
مقامات قرغیزستان همراه با چند کشور دیگر من جمله تاجیکستان تصمیم گرفتند یک جایه برای حفظ پلنگ برفی تلاش نمایند. این مسئله در یک همایش ویژه در شهر بیشک مطرح شد. ببر برفی و یا پلنگ شیرمول از نادرترین جانور است که تنها در قلمرو 12 کشور جهان زندگی میکند. در تاجیکستان حدود 300 پلنگ برفی ثبت شده است. چون چرا این موضوع در گزارش نوبتی ما.
پلنگ برفی جانوری زیبا و از آیله گربه هاست که در کوههای آسیای مرکزی زندگی می کند. حال حاضر سرشمار پلنگ های برفی خیلی کم شده است و در پیشاروی محوشوی قرار دارد. در این اواخر جانوران شانس را برای آینده روشن پیدا کردند. در قرغیزستان همایش بین المللی حمایت از پلنگ های برفی برگزار شد که در آن نمایندگان 12 کشور شرکت داشتند. رئیس جمهور قرغیزستان الماسبیگ اوتامبایف از پلنگ های برفی به عنوان جانور مقدس برای مردم قرغیز نام برد.
ما توانستیم در مورد راه اندازی یک لایحه بین المللی برای حفظ پلنگ های برفی و محیط آنها که با حمایت مالیوی بنیاد گلوبالی زیست محیطی عملی می شود توافق نماییم. اگر ما به سازش برسیم بنیاد گلوبالی زیست محیطی آماده است ما را دستگیری کند. طرح مذکور تلاش های همه 12 کشورها را جهت حفظ پلنگ های برفی در موضع های بلندکوه در بر می گیرد.
همایش نخستین بین المللی برای حفظ پلنگ های برفی سال 2013 برگزار شد. از آن وقت این جانب قرغیزستان توانست محوی سرشمار این جانوران را در کشورش باز دارد. به گفته اوتامبایف امسال عکس بردار اولین بار در حدود چوی پلنگ های برفی را ثبت کرد که قبلا در این قلمرو مشاهده نمی شد.
بنابر کوتاهی وقت مچنگ گزارشی دیگر از جمله مرگ هنرمند توجیک در چچنستان و طوفان در استانبول را فردا در برنامه پیشنهاد شما خواهیم کرد. خبرها و ویدیوهای بیشتر را در وبسایت cwazadi.org و در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمسید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. روسیه 60% از هزینه های نظامیش را از سازمان ملل متحد پنهان کرده است. در این باره شبکه تلویزیونی اربکا روز 30 آوگوست گزارش داد. در حسابات سال 2016 هم به سازمان ملل هزینه های نظامی روسیه 2 تریلیون روبل گفته شده است، در حالی که این رقم در بودجه روسیه تقریبا 4 تریلیون روبل بوده است. از روی حسابات روسیه هزینه های نظامی گویا کاهش یافتند، اما در اصل آنها بیشتر شدند. اربکا حساب های وسیلی زدسپ مدیر لبراتوری پژوهشگاه اقتصاد نظامی را نمونه آورد است که بر پایه این حساب ها کل هزینه های نظامی بودجه روسیه در سال گذشته حدود 5 تریلیون روبل یا 5.7% تولید ناخالص ملی را تشکیل داده است. این رقم به گزارش پژوهشگاه تحقیق مشکلات جهان قرارگاهش در استکهلم نزدیک است که خراجات نظامی روسیه در سال 2016 را 4.6 تریلیون روبل شمرده بود. نیروهای نظامی عراق در جریان آزادسازی شهر تل عفر از جنگجویان گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی صدها سند از جمله شناسنامه‌های شهروندان تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان را پیدا کردند. فرماندهی عملیات بازپسگیری تل عفر گفته است که شهر پوره آزاد شد و شناسنامه‌ها را از دیوان یا ریاست گروه تندروی دولت اسلامی پیدا نمودند. بعضی سندها درباره مهلت بودباش جنگجویان در صف گروه دولت اسلامی و اشتراک آنها در جنگ‌های افغانستان و عراق و سوریه معلومات می‌دهد. شهر تل عفر بزرگترین پناهگاه جنگجویان در مرز عراق با سوریه به شمار می‌رفت. کارگردانها، هنرمندان، نقاشان، پرودوسرها، آهنگسازان و منقدان جوان از مقامات روسیه طلب کردند که پرونده کارگردان کریل سربرنیکوف و عیبدارشونده های دیگر را لغو کند. در یک نامه سرکشاده که آنها را بیش از 300 نفر امضا کردند، پرونده سربرنیکوف سیاسی و رفتار کمیته تفتیشات نمایش نیرو عنوان شده است. هنرمند شناخته روسیه چوپان همت و روز 30 آوگوست در قزان گفت:
شاید بسیاری از شما خبر دارید که چند پیش یک حادثه به نظر من بسیار غم‌انگیز و فاجعه‌ای رخ داد. همکاری من، دوست من، کریل سربرنیکوف تحت حبس خانگی قرار گرفت. به نظر من این بسیار غیر عادلانه و غیر قانونی است. من بسیار می‌ترسم. من چندین روز با تحت تاثیر همین حادثه قرار دارم. در باره سربرنیکوف فکر می‌کنم.
رهبری بدهی تئاتر گوگل سنتری مسکو کریل سربرنیکوف به قلابی در حجم بزرگ متهم شده است. به گفته تفتیشات سربرنیکوف به سرقت 68 میلیون روبل متهم است که برای نمایشنامه در سدمه استودیا جدا شده بود. حسابدار، مدیر کل و دایرکتور پیشینی گوگل سنتر نیز در این سرقت عیبدار اعلان شدند. حدود 2 میلیون مسلمان از سراسر جهان روز 30 آوگوست ادای مراسم حج را در عربستان سعودی آغاز کردند. صدها هزار زائر احرام‌پوش در طول 5 روز چندین رسوم حج از جمله 7 بار طواف کعبه، نماز و دعا در کوه عرفات و سنگ‌اندازی به شیطان را انجام می‌دهند. حج از 5 رکن اسلام است که هر مسلمان توانمند باید یک بار در طول حیاتش انجام بدهد. هر سال از تاجیکستان بیش از 6000 نفر به زیارت مکه و مدینه می‌روند. و بنیاد حقوق بشر واقع در نیویورک حکم دادگاه تاجیکستان را محکوم کرد که به 25 سال زندان حقوق شناس معروف بزرگ مریاروف 3 سال دیگر را اضافه کرد. این سازمان فعال حقوق بشر با پخش اظهارات روز 29 آوگوست گفت که قضیه بزرگ مریاروف بخش از تعقیب های ادامه یابنده مدافعان حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی است. بنیاد حقوق بشر که یکی از مؤسسان شاهمدباز معروف روسیه گاری کاسپاروف میباشد، از مقامات تاجیکستان آزادی یاروف و دیگر حقوق شناسان و اعضای زندانی حزب نهضت را طلب کرد. بزرگ مریاروف که بعد حمایت از حقوق اعضای ریاست بازداشته حزب نهضت اسلامی در سال 2015 دستگیر شد، در مجموع به 28 سال زندان محکوم گردیده است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
یک مقام وزارت نفت ایران گفته است که اگر بابک زنجانی قرضای این نهاد را برگرداند، آنها آماده هستند که اموال مصادره شده این میلیاردر بازداشت شده را بازپس میدهند. اما مقامات تاجیکستان که قبلا نیز این ادعا را بی اساس میدونستند، حالا نیز میگن که اگر مقامات ایرانی دلیل درباره وجود این پولها در تاجیکستان را داشته باشد، پس سندهای خود را آشکار سازد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. یک مقام وزارت نفت ایران گفته است که دوستان بابک زنجانی در تاجیکستان، ترکیه و مالزی نمیخواهند اون نجات یابد، زیرا اموال او به نام آنها در اختیارشان است. تورنمای وزارت نفت ایران روز یکشنبه 27 آگوست از قبل سید اصغر هندی مسئول کمیته درخواستهای این وزارتخانه نوشت که در صورت همکاری دوستان و نزدیکان زنجانی بخش بزرگی از قرضهای این مجری نفتی پوشش داده می شود که در این صورت کمک بزرگ به زنجانی خواهد بود. در واقع نجات زنجانی دست خود ایشان و دوستان وی است، گفته است سید اصغر هندی. گفته می شود که 2.5 میلیارد دلار انتقال داده زنجانی مز در دوشنبه گم شده است، اما مقامات تاجیکستان از ابتدا این ادعا را همیشه رد کردند. منابع بانک ملی تاجیکستان 28 آگوست نیز مکرراً اعلان داشتند که هیچ مبلغ میلیاردر زندانی ایرانی به تاجیکستان نرسیده است. شریف رحیم‌زاده رئیس کمیته بودجه و مالیه مجلس نمایندگان تاجیکستان پالاته پایانی که در گذشته در وظیفه رئیس بانک ملی نیز کار کرده است، روز 28 آگوست به رادیو آزادی گفت اگر جانب ایران درباره گم شدن مبلغ‌های بابک زنجانی در تاجیکستان سندی داشته باشد، بیزار آن را پیش آورد. وی افزود
مسئله زنجانی هر یک پیشنهاد یا که هر یک طلب باید از با حجت اساسناک کرده شود. هیچ گاه حکومت تاجیکستان یا که سفارت تاجیکستان رد کرده نمیتواند اگر طرف ایرانی همین طلب خود را با حجت اساسناک کرده تواند. با فکرم اونا درباره همین شرکت مسافرکشی میگن، ولی نام زنجانی اگر در اونجا نباشد و خیلی نه حجت کرده پول میده.
بابک زنجانی از سرمایه‌داران وابسته به جمهوری اسلامی که در تاجیکستان هم سرمایه‌گذاری کرده است، گفته می‌شود برای کاهش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران با وزارت نفت برای فروش نفت و انتقال پول آن به داخل ایران همکاری می‌کرد و در دکمبر سال 2013 با اتهام نپرداختن قرض‌های خود بازداشت شد. قرض‌های بابک زنجانی در نزد وزارت نفت ایران 2.5 میلیارد دلار گفته می‌شود. روز 6 مارس سال 2016 دادگاهی در تهران بابک زنجانی و دو متهم دیگر را که در پرونده نفتی محاکمه شدند به اعدام محکوم کرد. برخی مقامات ایرانی در گذشته ادعا کرده بودند که این تاجری ثروتمند از 500 تا 600 میلیون دلار در تاجیکستان سرمایه‌گذاری کرده است و همچنین با افراد پرنفوذ حکومت تاجیکستان رابطه دارد. نور سفروف تحلیلگر تاجیک میگوید که قضیه گم شدن پولهای بابک زنجانی طول چند سال است که به موضوع داغ در میان مقامات هم تاجیک و هم ایرانی تبدیل شده است. به اعتقاد جناب سفروف این مشکل به حل نهایی خود نیاز دارد.
ادعای ایران و همرد جانب تاجیکستان تا جای دلبزن شده است. باید هر دو کشور در سطح بلند منظورم حکومتی این موضوع را بررسی کنند. اگر جانب ایران سندی در دست دارد، بگذار دادستانی کلی تاجیکستان گم شدن این پول ها را تحقیق کند. اما تنها گفتن این که زنجانی در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است کافی نمی باشد. زنجانی در بسیار کشورها سرمایه گذاری کرده است و ما نمی دانیم که این پول ها در کدام از این کشورها مصرف یا غیب زدند. تنها بررسی این مشکل در سطح بلند حکومتی این دو کشور می تواند به این بحث ها خاتمه گذارد.
اما جانب ایران ادعا دارد که این 2.5 میلیارد دلار انتقال داده او مز در دوشنبه گم شده است. مقامات تاجیکستان حتی ادعا دارند که بابک زنجانی همه دارایی های خود در تاجیکستان را به یک سرمایه گذاری ترک فروخته است. یک سلسله شرکت های بناکاری، نقلیاتی، سرمایه گذاری و جهانگردی در تاجیکستان از جمله هلدینگ کان گروپ تاجیکستان، شرکت های کان گروپ اینوستمنت، ایش اکسپرس ترمینال، ایش اکسپرس ایرلاین و کان توریست تاجیکستان با بابک زنجانی نسبت داده شود و در رسم ایستای برخی از آنها او همراه رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان اشتراک کرده است. در همین حال اخیرا رابطه های دیپلماتیک تاجیکستان ایران بعد از نمایش یک فیلم مستند تولید وزارت کارهای داخلی تاجیکستان توسط شبکه های دولتی تلویزیونی روی به سردی بیشتر آورد. در این مستند جانب تاجیکستان مقامات ایران را در تهیه و سرمایه‌گذاری قتل های چهره های سرشناس در سالهای جنگ داخلی تاجیکستان متهم کرد. سفارت ایران در تاجیکستان رسما از نمایش این فیلم شدیداً انتقاد کرده آن را بی اساس نامید، اما رسانه‌های ایرانی سبب اساسی چنین سردی را به ناپدید شدن پول‌های بابک زنجانی در تاجیکستان مربوط می‌دانند.
نفسی تازه می‌خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
آژانس بین‌الملل ریتینگ گلوبال ریتینگ و شرکت مودی اینوستر سرویس ریتینگ قرض درازمدت و کوتاه‌مدت تاجیکستان را با اسعار ملی و خارجی در سطح B3 یا استوار ارزیابی کردند. تاجیکستان برای اولین بار در ریتینگ شرکت‌های با نفوذ بین‌المللی شامل شده است. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. ریتینگ استوار آژانس بین‌المللی ریتینگ گلوبال ریتینگ معنی استوار باقی ماندن سطح باری قرض‌های تاجیکستان را دارد. در صورت افزایش کسر بودجه، کاهش جدی بهای پول ملی یا به طور قابل ملاحظه کم شدن انتقال پول از کشورهای خارجی، این ریتینگ منفی خواهد شد. آژانس بین‌المللی ریتینگ گلوبال ریتینگ رشد واقعی مجموع محصولات داخلی تاجیکستان به هر سری احوال برای سالهای 2017-2020 را به حساب میانه 3.8% پیشگویی کرده است. تاجیکستان کشوری 131 جهان است که ریتینگ این نهاد با نفوذ بین‌المللی را صاحب شده است. شرکت ریتینگ بین‌المللی مودی اینورس سرویس نیز در گزارشی که روز 28 آگوست در سامانه این نهاد منتشر گردید، ریتینگ قرضی تاجیکستان را در درجه B3 یا رشد استوار بها گذاری نمود. ریتینگ قرضی کشور نشان دهنده مالیوی برای سرمایه‌گذاران قرض‌های قیمتناک یا وامبارگو به حساب می‌رود. ریتینگ قرضی وسیله مقرره مالیوی برای معین کردن درجه اعتبار وامبارگ‌های این یا آن شرکت، کارپراسیا و یا حتی دولت بوده و وابسته به سطح اعتماد از جانب اگنت‌های بانفوذ با حرف‌های A, B و C اشاره می‌شود. با گفته مسئولان بانک ملی تاجیکستان، انتشار نتیجه های بهادهی ریتینگ کریدیتی صاحب اختیار تاجیکستان یکی از طلبات های اساسی وارد شدن با بازارهای بین المللی سرمایه به شمار رفته در رشد سرمایه گذاری و همکاری با تشکیلات های مالیوی بین المللی، بانک های سرمایه گذاری و شریکان رشد نقش مثبت داشته می تواند. نظر کارشناسان مسائل اقتصادی تاجیکستان در مورد ارزیابی های دو شرکت معتبر ریتینگ جهانی درباره وضع اقتصادی و مالی کشور متفاوت است. ظفر عبداللهیف کارشناس مسائل اقتصادی با واقعی بودن ریتینگ های مذکور خوشبین نیست و گفت زیرا ریتینگ B3 معنی استوار نداشت، بلکه منظور از اقتصاد دارای ریسک است. اقتصاد یونان که در استانه ورشکستگی قرار دارد چنین بها گذاری شده است و گفت
در ریتینگ تاجیکستان کشور استوار در ریسک اقتصادی ارزیابی شده است، یعنی این بهای مثبت نیست. فکر نمی کنم که پس از اعلان چنین ریتینگ سرمایه گذاران خارجی به تاجیکستان سرازیر شوند. سرمایه گذاران جدی از سرمایه گذاری از چنین کشورها خودداری می کنند.
با گفته ظفر عبداللهیف، طبق چنین بها گذاری ریسک در اقتصاد تاجیکستان بلند بوده، از حساب همین ریسک درآمد کلان گرفته ممکن است. در کلیه جهان چنین نشان داد بی‌ثبات ارزیابی می شود. بازار تاجیکستان امرجنسی مارکت بها گذاری شده، سرمایه گذارانی که ریسک را دوست می دارند به این کشور می آیند. گلبهار محکمه و کارشناس دیگر مسائل اقتصادی می گوید که از طریق شبکه های اجتماعی با محتوای این ارزیابی ها آشنا شده، اما هنوز گزارش کامل این شرکت های ریتینگ را مطالعه نکرده است.
تاجیکستان باری اول از این ریتینگ گذشت. ریتینگ B3 برای تاجیکستان خیلی خوب است. از چنین بهادهی من به حیرت افتادم. شاید امکانیت کشور برای اجرای عهده‌داری های بین المللی و خدمت رسانی قرض های خارجی به نظر گرفته شده است. میزان رشد مجموع محصولات داخلی تاجیکستان نیز بد نیست.
با گفته او احتمال این شرکت ها به هنگام بهاگذاری وضعیت در بخش بانکداری تاجیکستان را بررسی و به این ریتینگ شامل نکرده اند.
در پی شکایت یک سیاح ترک وزارت امور داخلی تاجیکستان 25 کارمندش را جزا داده است. محمد گنج سیاح ترک یک ماه قبل در اینترنت از رشوه خواری به قول او گسترده ملیسه های تاجیک شکایت کرد و گفت چون این وضع را در هیچ جای دیگر ندیده است. این دومین شکایت یک خارجی از تمعجوی خادمان پلیس است که هفته جاری در مطبوعات نشر می شود. آخر هفته گذشته یک جهانگرد آلمانی هم ادعا کرد که مورد تمعجوی پلیس دوشنبه قرار گرفت. در حالی که مقامات وزارت میگویند ضد این گونه ظهورات سری وقت تدبیرها میاندیشند. برخی کارشناسان میگویند مسئله فساد باید اصول حل شود وگرنه این گونه حادثه ها زیاد رخ میدهد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. محمد گنج عکسبردار و سیاح ترک بعد از سفرش به تاجیکستان در شبکه‌های اجتماعی شکایت کرد که کارمندان میلیسه از او پاره طلب کردند. محمد گنج نویش پاره طلب کردن میلیسه ها نه تنها در پایتخت تاجیکستان بلکه در دیگر منطقه‌های کشور نیز به نظر میرسد. از جمله او مینویسد در راه به سوی بدخشان قریب هر ساعت نقلیات را کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی من میکردند و راننده نیز به آنها رشوه میداد. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 29 آوگوست بر رادیوی آزادی گفت مقامات این شکایت محمد گنج را بررسی و عاملان این حادثه را مجازات کردند. منبع گفت ضمن سنجش معین شد که 25 کارمند بازرسی دولتی اتومبیلی در شهرهای دوشنبه و کولاب، ناحیه‌های شمس‌الدین شاهین ولایت ختلان و درواز ولایت بدخشان به کمبود و قانون شکنی راه دادند. با فرمان وزیر کارهای داخلی به 25 کارمند مقامات امور داخلی جزای انتظامی تطبیق کرده شد. اما مسئولین وزارت امور داخلی از شرح بیشتری خبر خودداری کردند و نگفتند که جزاهای انتظامی که نسبت 25 نفر تطبیق شد از چه عبارت است. مهدی حجی، یک سیاح ترکی با تازگی با همسرش وارد تاجیکستان شده است، میگوید تا حال یگان کارمند پلیس از او مبلغ طلب نکرده است، اما دوستانش به او هشدار دادند که در این باره احتیاط کار باشد. مهدی میگوید قبلا دوستانم به من گفتند که کارمندان میلیسه در نزد مجسمه اسماعیلی سامانه از سیاحان مبلغ طلب میکنند، اما طول چند روزه که در دوشنبه هستم و این حالت روبرو نشده ام. سال گذشته یک ژورنالیست قزاق از میلیسه های تاجیک در نزد مجسمه اسماعیلی سامانه برای به اصطلاح حق ستانی آنها شکایت کرد. در حالی که بحث فساد و دست داشتن برخی خادمان پلیس در اعمال غیر قانونی گاه گاه رسانه‌ای می شود، کارشناسان میگویند ریشه پاره و تمعجوی بیشتر خصوصیت اجتماعی دارد. معاش نه چندان بلند خادمان حفظ ترتیبات دست به چنین اعمال زدن برخی پگاندارهای سابقه دار احتمالاً برای خادمان نوکار پلیس درس می شود و بعداً به دیگرها هم تأثیر می کند. دلیل شریپوف کارشناس تاجیک میگوید کارمندان انتظامی فکر میکنند که هر خارجی با جیب پر از دلار به تاجیکستان آمده است و مسئول است که به آنها پول بدهد.
هر خارجی که به تاجیکستان میآمد در سیمای هم یعنی تاجیکا استانم کارمندای تاهای نظامی یک پول میدن، احساس میکنند که خارجی که به تاجیکستان میآو وظیفه دارد که پول بدهد. این عامل دیمیشین است که وقتی که در همه سیستم ها فساد زدگی هست، یعنی فساد به چیزی عادی تبدیل شده است، دیگه میگن خیلی یک مهمان خارجی هست اگر شکایت کردن نمیتوند اینجا پولش هم میگیریم فریبش میکنیم اینجا شکایت میکند. این عاملش همین است که همین فساد یعنی نهادی نشده است. دیگه من فکر میکنم که ما دیگه فرق نمیگذارن که سیاه هست آبروی کشور های برای که این شهروند است، دیگه با اینجا فرق نیست.
دلیل شریپوف گفت که تمعجوی پلیس یک بخش فساد عمده است و تنها در صورت شدیدتر شدن جزا برای فسادکاری و قانون پایبند بودن نظام دادگاهی در بررسی این گونه قضیه ها می شود به نتیجه دست یافت. در یک پرسش آژانس مبارزه با فساد نزد پرزیدنت تاجیکستان سال 2016 که در میان 88 هزار ساکن جمهوری انجام شد، وجود فساد را در ساختارهای دولتی خیلی بلند ارزیابی کرد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در همایش آهنگران در ناحیه اشت شمال تاجیکستان اعلان شد که در این محل یک کارگاه آهنگران با دوکان و رسته ها تأسیس داده رمزی این پیشه قدیمی گذاشته شود. من معصوم محمد رجب تفصیلات بیشتری این موضوع را برایتان ارائه میکنم. ده ها آهنگران از ناحیه اشت، شهرهای خوجند و استرفشن و حصار و بادکند قرغیزستان در همایش سیوم آهنگران در شهرک دوستی ناحیه اشت اخیراً شرکت کردند. نمونه کار آنها تیشه و تبر و کلند و داس با نوشته های اشت به معرض نمایش گذاشته شد. ظریف میردادار رئیس ناحیه اشت گفت که به خاطر بقای کسب اجدادی و جلب سیاحان حکومت ناحیه آماده است برای بنیاد رسته آهنگران در این محل زمین جدا کند.
اگر ما بخواییم که آینده همین انجمنی ما با عمری دراز دیده باشد، همانوزا از هم بجا اون شخصانی که همین کسب کار کتی سریکار میشن، فکر میکنم پیش از همون باید یک زمینی آمویده جده کرد. من شما جوش انتخاب کنید.
رحیم جان محمودوف از آهنگران سابقه داری اشت موی خود را از پی این پیشه سفید کرده است. او میگوید در گذشته اکثر مردان کوی و محله های این دهه هم نامی ناحیه اشت آهنگر بودند که به وادی فرغانه و آسیای مرکزی و تا افغانستان و ایران و عربستان سعودی پراکنده شده کسب آهنگری را تا روزهای ما دوام می دهند. خود رحیم جان محمودوف نیز در شهر حصار شاگردان زیاده تربیت کرده است و می گوید
در اینجا دو نو شاگردان را کبر بسته کردیم. یکی از شاگردان زبردست من اومرجان می باشه که در رایون حصار کار می کند، زیاده از 17 سال باست سوی آهنگری کرده، همین روز روزنگی استاد را گرفته آزم خانه خودش مستقلانه دوکان را اداره کردم، اجازت گرفته.
در این مراسم آهنگران سابقه دار میانی عمرعلی و آهنگری جوان از خوجند را با طرز خاص باصوف سفید بسته در ادای کسب خود با آنها محکمی و نیرومندی آرزو کردند. عمرعلی نوریدینوف آهنگری جوان از مرکز ناحیه حصار میگوید
14 ساله کودک بودم دست ساز می‌زدم، شوگرد شدم خیلی ایده سال.
همایش آهنگران در ناحیه اشت در دوره استقلال تاجیکستان برای بار سیوم دایر گردید. نصیب جان امانی روزنامه‌نگار و از مبتکران این همایش میگوید بنا به معلومات‌های تاریخی سازمان یا انجمن آهنگران اشت را 140 سال مقدم در عصر 19 میلادی اکرم اسکاروف ساکنی اشت که شهرت پهلوانی و پیروزی‌های او در مسابقه‌های گوشتی با نام اکرم پالوان تا روزهای ما رسیده است اساس گذاشته است. در محفل و همایش های آن انجمن در ناحیه اشت و شهرهای آهنگران و تاشکند در گذشته 700-800 آهنگر جمع آمده است. نصیب جان امانی افزود
رئیس ناحیه وعده کردن که دستی آهنگران در شهری که دوستی در جای بسیار نمایان در راه کلان بنیاد کنند که 40-50 آهنگر اشتی اونجا سرجم شدند و که در یک آن نقطه دنیا فکر میکنم که چنین رسته بزرگ نیست و این برای جهانگردان دنیا یک جای جالب میشد، دیدنی میشد و برای اشتم تاجیکستانم.
آهنگری بنابرای ساله آهنگری که باب از آن در همایش اشت قرائت گردید 41 هنر مثل زرگری، میسگری، کاردگری و مثل اینها را در بر می گرفته است. این کسب به جز اشت در منطقه های گوناگون کشور از جمله پنجکنت و سپیتامین، حصار و استرافشان کولاب نیز رونق دارد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
دایر به نزدیکان خود و هنرنمایی هموطنان خود در خارج معلومات تازه و زیاد می خواهد، پس گوشه مهاجران و عالم ورزش برای شماست. در صفحه اینترنتی رادیوی آزادی www.azadi.org.
ورزشکاران تاجیک در اونیورسیت جهانی تابستانه در تایوان به مدال ماندند. مسابقه بین المللی میان دسته های فوتبال دخترانه در حصار با پیروزی تیم منتخب ازبکستان به پایان رسید. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالله لطیف گزارش می دهم. ورزشکاران تاجیک در اونیورسیت جهانی تابستانه که 3 آوگوست در شهر تایبه تایوان به پایان رسید مدال به دست نآوردند. همه 7 ورزشکاری دانشجوی تاجیک بهروز خواجه‌زاده در سبقت جودا، شهرت عثمانوف در دویدن به مسافه 400 متر، فریدون اشوروف در گلوله پرتایی و هوا دادن دیسک، عبدالرؤوف موسویف در گروس اندازی، حسین‌الدین ظریپوف در جهیدن به بلندی، زرینه شریپوف و شهناز براتوف در رقابت‌های انفرادی تنیس روی میز ناکام شدند. در اونیورسیاده جهانی تابستانه نمایندگان 140 کشور از روی 21 نمودی ورزش مبارزه بردند. در حساب عمومی دسته منتخب ژاپن با کسب 101 مدال از آن جمله 37 نشانی طلا مقام اول را صاحب شد. کره جنوبی در مقام دوم و تایوان در مقام سوم قرار گرفتند. خبر دیگر، در مسابقه بین المللی میان دختران زیر 15 ساله برای کشورهای اعضای سازمان فوتبال آسیای مرکزی که از 27 تا 29 آوگوست در ورزشگاه مرکزی حصار برگزار شد، دسته های منتخب 4 کشور تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرغیزستان شرکت داشتند. در بازی حل کننده منتخب ازبکستان بر تیم ایران با حساب 2-0 پیروز شد. به این ترتیب منتخب ازبکستان که در هر سه بازی غالب آمد با 9 امتیاز مقام اول را صاحب گشت. تیم ایران با 4 امتیاز مقام دوم را کسب نمود. معصومه جهانچی سرمربی تیم منتخب دختران 15 ساله ایران در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این مسابقات در سطح خوب برگزار شد. او افزود:
ما خیلی خوشحال هستیم که توی این مسابقات شرکت کردیم. مسابقات سطحش تقریبا خوب بود. از میزبانی تاجیکستان هم تشکر میکنیم، میزبانی خوبی داشتن. من فکر میکنم که تیم تاجیکستان خیلی خوب بازی کرد. امیدوارم که همینجوری پیشرفتش ادامه داشته باشه و بتونیم ما در آینده بازی دوستانه ای هم داشته باشیم.
دسته منتخب فوتبال دخترانه تاجیکستان که پس از 2 باخت در بازی آخرین تیم قرغیزستان را با حساب 1-0 شکست داد، با 3 امتیاز مقام سوم را از آن خود کرد.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایتی آزاده خبری در اینترنت.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امروز، طولی 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان امروزه ما اکادمیک ناصرجان سلیمی، رئیس دانشگاه آموزگاری تاجیکستان هستند.
یوسف زاده ناصرجان سلیمی 3 دکبر سال 1960 در شهر خوجند به دنیا آمده است. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 3 ایول سال 2001 به وظیفه رکتور دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بوباجان غفوروف، از 10 ژانویه سال 2010 رکتور دانشکده دولتی زبانهای تاجیکستان با نام ساتی ملغزاده و سال 2012 با امر پرزیدنت تاجیکستان به وظیفه دایرکتور کتابخانه ملی تاجیکستان تعیین شده است. 15 دکبر سال 2014 با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان رکتور دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی تعیین گردید. یوسف زاده ناصرجان سلیمی از سال 2002 دکتر علمهای فیلولوژی و سال 2008 اکادمیک اکادمی علمهای جمهوری تاجیکستان می باشد. سال 2015 از نخستین نفرانی بود که دادن عنوان پیشوای ملت به رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان را پیشنهاد کرده است. سر و صداهای وجود دارند که جناب سلیمی در تهیه کتابهای نوشته پرزیدنت امام علی رحمان شریک است، اما خودش این آوازه ها را رد کرده می گوید بعضن برای تحریر برخی از سخنرانی های امام علی رحمان را مطالعه کرده است.
در سال جاری 2112 ختم کرده دانشگاه آموزگاری تاجیکستان برای کار و درس دهی عظیم مکتب‌های میانه تاجیکستان شدند. در آستانه آغاز سال نو تحصیل در تاجیکستان از آن کس پرسیدم که وضع تامین مکتب‌های کشور با معلمان چگونه است.
مسئله آن که تمام مکتب‌های جمهوری ما معلمان معلوماتی عالی تامین شدن یا نه دقیقا جواب گفتن من دشوارتر است، لیکن تا جایی که می دانیم در طی چند سال آخر در مکتب های میانه تحصیلات عمومی کشورمون مسئله برهم برداشتن تخصص معلمان از مسئله بسیار مبرم شناخته شده است. خط کنندگان کالج ها، استادانی که سابقه زیادی کاری دارند و جوانانی که نو ختم کردند، البته اینا یک نیروی بزرگی هستند که در مکتب‌های میانه فعالیت میکنند.
ولی استاد در همین حال اخیراً در رسانه‌ها زیاد این موضوع مطرح می‌شود و امروز حتی رئیس جمهوری تاجیکستان هم تاکید داشتند با اون که سطح تعلیمی جوانان در مکتب‌ها خیلی پست است و این رو شما چگونه شرح می‌دهید؟
تشکر. خیلی خیلی کار و کوشش‌های لازم است که در سطح دانش مکتب بچگان بلندتر و به سطح امروزه کشورهای متمدن جهان برابر باشد. البته این عامل‌های زیادی دارد. ما اینجا نمی‌توانیم در مورد تمام مسائل حرف بزنیم. چرا؟ برای اینکه جریان تعلیم و هم تربیت این یک روند است که نه فقط مناسبت استاد و شاگرد، این باز وابسته است به آنکه آمادگی مؤسسه های تعلیمی، نیروی های علمی و پدگوگی مملکت تا چگونه آمادگی دارند. از گذشتم از نظام قبلی شوروی به نظام نو و تدریجا تشکل یافتن یک ایدئولوژی خاصی به طبیعت تاجیکی ما و به هدفهای ملی کشور ما موافق، البته این یک جریان بسیار فراگیر و پروسعتی است که نمی شود در یک گردش خود تمام جنبه های مثبت را فقط در خود انکشاف دهد. خیلی مسئله هایی هستند. ما اینجا می دانیم مسئله کتاب های درسی، مسئله تکمیل تخصصی معلمان در داخل کشور و شاید قسمی در بیرون کشور و آمادگی های جامعه برای قبول دانش هایی که در زمان امروز هستند. امروز ما شاهد هستیم که اونقدر سیلاب اطلاعات با نام دانش و معرفت، اونم دانش است، معرفت است، لیکن دانش و معرفتی که برای زندگی انسان و جامعه که وای زندگی میکند لازم است و طور منظم سیستمانوک تعلیم داده میشود و قبول کرده میشود. حاضر که تمام این موج سیلاب اطلاعات همه این چیزها را به هم در آمیخته است و در این یک بیشه بیکرانه بیسر و نوک پیدا کردن یک رهی بسیار روشن منطقی از خود کردن دانش های ضروری کار آسان هم نیست. این گونه مشکلات هم در تاجیکستان هم در کشورهای دیگر هم هست که سطح دانش، سطح جغرافیای فراگیری مواد تعلیم و دانش هایی که برای انسان ضرور است و وابسته به خواستار همون جامعه، اون دولت، اون ملت، خیلی خیلی مسئله های نظری، علمی و تحقیقاتی هم دارد که اینو در جریان حلشوی تحقیق و تشکل است.
استاد، اخیراً برخی از مقامات تاجی از نظام تحصیل شوروی به شدت انتقاد میکنند.
بله.
شما که حالا درباره نظام پیشتره تحصیل گفتید و درباره نظام فعلی، و نظر شما واقعاً نظام تحصیل در زمان شوروی سابق عقب مانده بود یا نه؟
دامنه این مسئله هم خیلی وسیع است. اصلا در جامعه هر جایی که درباره تربیت عقل سخن می رود، تربیت انسان سخن می رود، همیشه این مسئله با کلی مسئله های دیگری جامعه وابسته است. از جمله دولت شوروی هم که از سال 17 بنیاد یافت تا سالیان زیاد در حال قرار داشت که جریان رشدی همین نظام مکتب، نظام فلسفه مکتب، فلسفه تعلیم تشکل داشت و هدفی که در نهایت شکل گرفت و یک کشوری بزرگ در مجموع فرا گرفت، البته حاصل تجربه های زیاد اجتماعی، حاصل جستجوهای زیاد علمی انتلیکتوالی بودند. بنابراین اگر انتقاد هم شود، انتقاد باید در زمینه تحقیقات جدی باشد. البته جای انتقاد هم دارد. چرا؟ برای اینکه دولت شوروی کوشش بران داشت که از انسانها این مهری شخصیت و فردیت هرچی بیشتر پخش کند، کم کند، لیکن در اصول تعلیم و در و خواننده رسانیدن مطلب های اساسی علمی، خصوصا علم های دقیق، خیلی دستاوردها داشت و تمام پرده های ایدئولوژی اش رو برداشتن، لیکن اساس های علمی، اساس های پدگوگی آن رو محفوظ داشتن و تکمیل دادن. در کشور ما هم خیلی از همین نکته های مهم و کارآمدی دوره شوروی محفوظ داشته شده است، لیکن چنانی که گفتیم امروز دولت ما با ویژگی های خاص ملی خود که تاریخ خاصش تقاضا میکند، با اون پسیکولوژی خاصی که
مردم ما اثر زمان بودند. این نکته ها هم در تربیت و در تعلیم نکته ها و مهره های اساسی هستند. اصلا که امروز ما به نظام تعلیم اروپایی و امریکایی قسمان که نظام کریدیتی تحصیل یادآور می شود رو آورده ایم که تمام جهان متمدن هم از آن بهره ور است. لیکن در بعض موارد ها چنان تصورات حاصل می شود که نظام کریدیتی گویا اون مجموعی دانش های تدریس شونده رو از بنیاد دیگر می کند. این اندک فکری شاید صحیح نباشه. اون دانشی که هست و اون که ما چگونه اون تدریس میکنیم، درس میتیم، ماهیتش دیگرگون شدنش دشوار است. اون نظام کریدیتی هم شکلی خیلی پیشرفته، تکمیل یافته و کامل شده ای نظامی است که هم در مدرسه های کهنه هم درس میده.
استاد، پس میتونید یک مشورت بدهید که برای بالا بردن سطح تعلیم در نظام معارف تاجیکستان چی کارهای یکم درجه هستند که باید اجرا شد؟
کارهایی که در این زمینه انجام شده استادن در قسمت تکمیل بیشتر تقاضا دارند. از بس که نظام دولتداری ما، هدفهای جامعه ما، هدفهای ملی دولت ما از اون هدفهایی که در دوره دولت شوروی بود کاملا متفاوت است و امروز پیوست شدن ما به جهان امروزه هم که پیشتر همه دیوارها بسته بودند و پیوست شدن تاجیکستان به جهان امروزه و روندهای اساسی که گلوبالیزاسیون میگوییم جهان شده یا جهان گردانه همه اینا تقاضا میکنند که اون روند نو کردن مواد تعلیم یعنی کتاب‌های درسی، دیدگاه‌های ایدئولوژی، دیدگاه‌های فرهنگی و پیوستگی با نیازهای اقتصادی جامعه ما همه اینا تقاضا می‌کنند که نه فقط در گزارش روند تعلیم، در انتخاب و گزینش تخصص‌ها برای امروز و آینده، بلکه پیش از همه در مواد تعلیم تحولات بسیار عمیق و جدی به وجود آورده شد.
و استاد، اخیراً مقامات روسیه اعلام کرد که به تاجیکستان یک تعداد معلمان را می فرستد. مگر دانشگاه آموزگاری تاجیکستان که تنها دانشگاه آموزگاری در کشور است نمی تواند مکتب های تاجیکستان را با معلمان تامین سازد؟
به نظر من از کشورهای دیگر هم آمدن استادان با خودشون نه فقط زبان بلکه یک نوع فرهنگ این کشور، فرهنگ خیلی تکمیل یافته کشور خودشون هم میتوانند وارد کنند. از دیگر طرف در صورت به عمل تطبیق شدن این نیت یک نوع تبادلی از دست رفته ای که در زمان شوروی بین ملت های مختلف شوروی بود برقرار می شود. در جهان امروزه البته نظرها دیگرگونه است، لیکن از قدیم تمام متفکران بزرگ ما و خصوصا مثلا ما مولوی می توانیم ذکر کنیم که آمیزش فرهنگ ها، گفتگوی تمدن ها و البته این فرهنگ تمدن چیزی ابسترکت نیست، یعنی انسان ها در سرشت و در وجودشان تجسم میکنند، یعنی ارتباط انسان ها این هم ارتباط فرهنگی، ارتباط جنبه ها یا مبدأ های گومانیستی حیات جامعه انسانی است.
استاد، در رابطه با وضع اقتصادی تاجیکستان آیا همه ختم کننده های شما می روند به مکتب و مشغول تدریس می شوند یا به کار دیگر هم می گذارند؟
قسم دانشجویان ما که همه سال ختم می کنند به طریق بودجوی تحصیل می کنند و قسم شرطنامه‌ای است. برای اونهایی که گروه های بودجوی ختم می کنند وزارت معارف جاهای خالی کاری برای آموزگاران تعیین می کنند، راحت می دهند و از روی شرطنامه یکی با برابر داخل شدن دانشجو بین دانشگاه، دانشجو و حکومت محلی ماهیه بسته می شود، اونجا مشخص شده است که بعد خط دانشجو باید رود و حکومت وظیفه دار است که با کار تامین کند و با مجموعی امتیازاتی که حکومت جمهوری برای نو ختم کردگان معلمان جوان معین کرده است.
این چی امتیاز است؟
امتیازهایی که تامین کردن با منزل، با زمینی نزد حولگی و بعضی امتیازهای دیگری در مورد تامین کردن معلمان جوان با وسیله هایی که به اقتصاد اویلهشان کمک میکنند.
استاد، شما به عنوان رئیس دانشگاه آموزگاری فکر میکنید معاشی که معلم ها فعلا میگیرن از حکومت اون کافی است یا نیاز به بازنگری اون وجود دارد؟
البته ما همه چیزی که میخواهیم بررسی کنیم باید زمینه های بررسی در چند بود یا در چند جنبه سمت باشند که یک طرفگی در بها دادن پیدا می شود. این مسئله از جمله مسئله های دار است، شاید نه فقط در کشوری ما.
استاد خیلی تشکر برای صحبت، براتون کامیابی می خواهم.
تشکر، موفق باشید. منم به شما تشکر می گویم.
در اینجا برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی به پایان می رسد و من اسکندر فیروز با شما خداحافظی کرده یکا یکی شما را در پناه خداوند بزرگ می سپارم.
مرکزی رادیو زودیس و من شالوگو خوجا شما رو با آخرین خبرهای روزی 30 آگوست آشنا میکنم. امروز در برنامه در پیش روی عید قربان زاپیچورو در نزد بلندوشونه های دوشنبه من شده خلاف قانون را تا $2,000 جریمه خواند کرد. بر پایه سازش دو طرف یک گروه معلمان از روسیه به تاجیکستان آمد.
من حالا شیوه های تعلیمی شما رو نمیدونم، ولی کار میکنیم. هدف نهایی همین است که کاری ما نتیجه بدهد، هم برای کودکان و هم در عموم برای کشور شما.
و وزیبت اقتصادی و حفظ کاریر زنان توجیک را به اسقاط هم تشویق میکند.
وضع اولوی همون از نگاه مادی کمتر بود و من ما اصلا مبلغ برای کلان کردن بچه هم نمیرسید. از
مسکینان شهر دوشنبه زبی چورو رو در روز عید قربان در نزد بلندوشانه ها من کردن. آنهایی که این مقررات رو رعایت نمی‌کنند تا 16,000 سومانی معادل $2,000 جریمه خواهند شد. در هر منطقه شهر برای زبی چورو جایهای مخصوص ساخته شده است و باید خویشمندان در اونجا قربانی خود رو آماده نمایند. در گذشته سکینان دوشنبه بدون مشکل در نزد منزل های خود چورو رو ذبح می‌کردند. در تاجیکستان روز 1 سپتامبر عید قربان یکی از دو عید مسلمانی رو تجلیل خواهند کرد. برنامه را با موضوعی دیگر پای میگیریم. شومی دیروز یک گروه از آموزگاران روس وارد دوشنبه شدند. این آموزگاران فنهای مختلف در منطقه های گوناگون کشور اکثرا در لیسه و گیمنازیه های پریزیدنتی درس خواهند گفت. هدف از دعوت آنها به تاجیکستان تقویت زبان روسی در کشور عنوان می شود. همکاران ما نیز روز گذشته در فرودگاه بودند و جریان استقبال از آموزگاران را نوار گرفتند.
استقبال پرهیاهوی آموزگاران روس در فرودگاه دوشنبه، آموزگارانی که روسیه آنها را برای یک سال به تاجیکستان فرستاده است، معلمانی که مقامات و همکاران تاجیکشان آنها را پیشواز گرفتند و باید به شاگردان زبان روسی و دیگر فنها را درس بدهند.
در قطار 30 نفر آموزگاری که امروز به جمهوری از فدراسیون روسیه میگویم، نه تنها معلمان اسپانی زبان و ادبیات روس، در قطار آنها آموزگاران از فنی متماتیک، فیزیک، بیولوژی، شیمی و اینچنین تکنولوژی های اطلاعاتی هستند.
مقامات میگویند هدف از جلب آموزگارانی روسیه تبادل تجربه بین دو طرف است.
اهمیت نهایت زیاد دارد، چون ما از یکدیگر تجربه میآموزیم. بهر رشد و نمو آموزش زبان روسی در مکتب‌های ما زمینه میگذارند. باید قید تاکید از تجربه وزنی آموزگارانی فدراسیون روسیه و آموزگارانی شهر دوشنبه باوری دارم صفت تعلیم و تربیت باز هم خوبتر و بهتر میشود.
آموزگارانی که بعد دوشنبه آمدند میگویند امیدوارند تجربه اولشان در تاجیکستان که دربارش خبرهای منفی بیشتر میشنیدند موفق میشود.
من حالا شیوه های تعلیمی شما رو نمیدونم، ولی کار میکنیم. هدف نهایی همین است که کار ما نتیجه بدهد، هم برای کودکان و هم در عموم برای کشور شما.
با کار فرستادن معلمان روس که تقریبا $1,000 مزد کار میگیرند بخشی از یک برنامه وسیع روسیه برای بالا بردن مقام زبان روسی در تاجیکستان بوده است.
ما در 5 منطقه بودیم، در دوشنبه، کولاب، قرغان‌تپه، تورسون‌زاده و خوجند. در چند شهر کمیسیه بود و در آنجا مقامات میدان‌های را نشان دادند که آنجا ممکن است برای 800 تا 1200 خواننده مکتب ساخت. مکتب ها بر اساس طرح‌های روسیه و موافق با شرایط تاجیکستان، مکتب هایی که با معلمان روس و کتاب های روسی تامین شوند. یعنی ما درباره طرح دوامدار و با نظر داشتی همکاری های مشترک با تاجیکستان صحبت میکنیم.
اکنون گروه اولین در دوشنبه و ناحیه های حصار و وحدت درس می دهند. متخصصان تاجیک می گویند مزدی که به آموزگاران روس داده می شود اگر به معلمان تاجیک هم پیشنهاد کنند پشت درهای اداره معارف برای گرفتن چنین جای کار نوبتی دراز خواهد بود.
زمینان با نزدیک شدن شروع سال نو تحصیل، ثبت نام خوانندگان و با کار جلب کردن آموزگاران از موضوعهای مطرح در ایران شده است. ظاهرا مؤسسه های تعلیمی این کشور نمیخواهند فرزندان موجودان غیر قانونی افغان را به تحصیل فرو بگیرند. در رابطه با این و هم مسئله نشر فهرست جنجال برانگیز مربوط به آموزگاری در ایران صحبت داشتم با همکارم رویا کریمی مجد از بخش فردای رادیوی آزادی.
خانم روی خوش آمدید. و تا جای معلوم شد فعلا برای ثبت نامی فرزندان پناهجویان افغان و مکاتب ایران مشکل پیش آمده، سبب چیست؟
یکی از مهمترین مسائلی که در ثبت نام پناهجویان افغان، فرزندان پناهجویان افغان در مدارس ایرانی وجود داره این هستش که اونها برای ثبت نام حتما باید مدارک اقامت رسمی در ایران رو داشته باشن. نکته ای که به نظر میرسه بچه‌های زیادی از خانواده‌های افغان ندارن و در سال‌های گذشته این مسئله برای اولین بار مطرح شد. انجیوهای ایرانی، گروه‌های مدنی ایرانی فعالیت زیادی رو روی این موضوع آغاز کردن و حتی گروه‌هایی حاضر شدن که کلاس‌های درسی رو برای بچه‌های افغانی که مدارس رسمی ایران اونها رو قبول نمی‌کنن تشکیل بدن. اما حکومت جمهوری اسلامی به شدت با این آموزش‌های موازی مخالفت کرد و برخی از این مدارس رو حتی میشه گفت با خشونت در واقع تعطیل کردن و بخش عمده‌ای از بچه‌های مهاجر افغانی که فاقد مدارک اقامت هستن نتونستن تحصیل خودشون رو ادامه بدن.
حالی وزیر چقدر پناهجویان افغان در ایران هستن و سالهای پیش هم به همین حد مشکل بود این مسئله؟
آمار رسمی که از پناهجویانی که دارای برگه اقامت هستن منتشر شده، آمار اونها رو چیز حدود 1,500,000 نفر نشون میده که بالاترین آمار پناهجویان در خاک ایران رو پناهجویان افغانی تشکیل میدن. اما مسئله زمانی شکل خیلی جدی تری به خودش میگیره که ما میدونیم بیش از 3,000,000 پناهجوی افغان در ایران زندگی میکنن، یعنی بیش از نیمی از این افراد فاقد مدارک اقامت هستن، با خانواده هاشون در ایران زندگی میکنن و بچه های اونها از تحصیل باز موندن.
چند پیش در شبکه اجتماعی یک فهرست پیدا شد که طبق اون گویا زنان پیرانسال که فرزند نداشته و اونایی که نقص جسمانی دارن حق ندارن که در مکتب کار کنن. تو کجا این مقررات واقعیت دارد؟
واقعیتش اینه که این فهرست بر روی شبکه رسمی آموزش و پرورش قرار گرفت، اما اینطوری که مقامات آموزش و پرورش میگن هیچ وقت به طور رسمی اعمال نشده و اجرا نشده. جزئیاتی که در این فهرست اومده جزئیات بسیار تکان دهنده و تبعیض‌آمیزیه، از زنان نابارور تا افرادی که حتی خال گوشتی بر روی صورتشون دارن ممنوع شدن از استخدام در آموزش و پرورش و ایفای نقش به عنوان معلم. جزئیات بسیار بسیار جزئی و بعضی اوقات غیر ضروری هست، از لکه های سالک بر روی صورت گرفته تا بیماری سر، اعتیاد به سیگار و قلیان و حتی فردی که لهجه غلیظی داشته باشه به لهجه یکی از قومیت ها صحبت بکنه اجازه ایفای نقش به عنوان معلم رو بهش ندادن. مطرح شدن این فهرست در شبکه‌های اجتماعی موج بسیار گسترده‌ای رو ایجاد کرد در توییتر، فیسبوک و همینطور شبکه تلگرام که خیلی پر مخاطب هست در ایران، طوری که معاون حقوقی رئیس جمهور خانم شاهین دکتر مولاوردی واکنش نشون داد و گفت حتما اون رو پیگیری میکنه و واقعا میشه گفت در کمترین زمان ممکن، یعنی در فاصله 3 روز فهرست از روی وبسایت رسمی آموزش و پرورش برداشته شد و مقررات جدیدی که هیچ کدوم از این موارد در اونها لحاظ نشده بود بر روی این وبسایت به عنوان شرایط استخدام معلم اعلام شد.
شکل پورا این صحبت رو شما میتونید در وبسایت ما www.ozodi.org و ozodi video یوتیوب پیدا کنید. برمیگردیم به تاجیکستان. مقامات تاجیکستان میگن تعداد زنانی که اسقاط حمل میکنند به مراتب کمتر شده است. سبب این رو تایبون تاجیک در بالا رفتن آگاهی زنان و استفاده وسایل جلوگیری از حاملهداری میدانند که به گفته آنها سال به سال رویشتر میشود. ولی بعضی متخصصان دیگر بر اینند که تو 40% زنان تاجیک اسقاط حمل را رسما ثبت نمیکنند و در شرایط خانه از حاملهداری نخواسته خلاص میشوند. سربیناز روح الله این موضوع را تحقیق کرد.
تمنوی 36 ساله ماه پیش برای باری هشتم به بیمارستان رفت و اسقاط حمل کرد. او میگوید در یک جای خوب کار میکند و به خاطر حفظ جای کارش برای تولد آماده نیست. معاش شوهرش برای تامین روزگار نمیرسد.
خب من 2 فرزند داشتم، الکه هم پسر هم دختر و وضعی اولوی همون از نگاه مادی کمتر بود و من مو اصلا مبلغ برای کلون کردن بچه ها نمی رسید از این زیاد.
این زنی جوان میگوید وسایل پیشگیری از حاملهداری به او کمک نمی کند و هر دفعه او مجبور است عملیات کند.
با فراموش خاطری دوچار کرد، تا حال من نمی توانم رقم و نام آدمان رو خوب خاطر گیرم و همچنین تغییر هورمون ها در بدن بسیار مشاهده کردم که در نتیجه این تغییر هورمون ها با گرفتار بیماری زوب شدم.
اسقاط حمل قطع سنی حاملهداری بوده تا دوره تا 18 هفتگی جنین در بطن زن گذرانیده می شود. با گفته طبیبان تقریبا 60% زنان پس از اسقاط حمل مشکل صحتی پیدا می کنند.
اگر زن زیاد اسقاط حمل کند این هم به ارگانیسم زن یعنی تاثیر می رساند، تاثیر منفی خود رو می رساند. یعنی هنگامی گذراندن اسقاط حمل گردنه که بچه دان می تواند که آسیب بیند و تایی 10 سال می تواند اگر که زیاد اسقاط حمل کند یعنی به آموس گردنه که بچه دان آورده می رساند.
در تاجیکستان سخت جنین را اجازه دادند. بعضی ها میگویند زیر فشار کار و زندگی زنان مجبورند از بهری فرزندی آینده بگذرند.
سره میخواهند که بس خود از اون کاری انتخاب کرده است باز میخواهد بالاتر رود، یعنی با وظیفه های بلند رود. این سبب شدن است ممکن است. سبب دیگری اونه که شاید زندگی از جهت اقتصادی وضع اقتصادیش نه اونقدر خوب باشد و فرزند هم داشته باشند. این رو فهمیدن ممکن است شاید از وضع اقتصادی
رفتار نیستند که باید که وای نکنند یا پیش ترک فکر کنند که حاملهدار نشوند، وقتی که حاملهدار شوند باید که تولد کنند.
در حال حاضر بیش از نصف اهالی جامعه تاجیکستان را زنان تشکیل می‌دهند و فعلا حدود 2 میلیون زنی سن قابل زایش زندگی می‌کند. هزاران نفر آنها سالانه سقط جنین می‌کنند و آن را یک راهی تنظیم آیله می‌شمارند.
در نیم سال گذشته در تاجیکستان نزدیک به 14000 اسقاط حمل ثبت شده است که در مقایسه با نیم سال گذشته 2000 حالت کمتر است. با تاکید متخصصان، در واقع تعداد آنهایی که اسقاط حمل میکنند زیادند و تقریباً 40% زنان اسقاط حمل را رسما ثبت نمیکنند. طبیبان میگویند بهترین راه جلوگیری از حامله‌داری ناخواسته استفاده از وسایل پیشگیری و بارداری به مثل ریفولا، داروها و وسایل داخلی رحمی ضد حامله‌داری است که در دکترخانه و یا شفاخانه ها در تاجیکستان آن را مییابد.
مقامات قرغیزستان همراه با چند کشور دیگر من جمله تاجیکستان تصمیم گرفتند یک جایه برای حفظ پلنگ برفی تلاش نمایند. این مسئله در یک همایش ویژه در شهر بیشکک مطرح شد. ببر برفی و یا پلنگ شیرمول از نادرترین جانور است که تنها در قلمرو 12 کشور جهان زندگی میکند. در تاجیکستان حدود 300 پلنگ برفی ثبت شده است. چون چرا این موضوع در گزارش نوبتی ما.
پلنگ برفی جانوری زیبا و از آیله گربه هاست که در کوههای آسیای مرکزی زندگی می کند. حال حاضر سرشمار پلنگ های برفی خیلی کم شده است و در پیشاروی محوشوی قرار دارد. در این اواخر جانوران شانس را برای آینده روشن پیدا کردند. در قرغیزستان همایشی بین المللی حمایت از پلنگ های برفی برگزار شد که در آن نمایندگان 12 کشور شرکت داشتند. رئیس جمهور قرغیزستان الماسبک اوتامبایف از پلنگ های برفی به عنوان جانور مقدس برای مردم قرغیز نام برد.
ما توانستیم در مورد راه اندازی یک لایحه بین المللی برای حفظ پلنگ های برفی و محیط آنها که با حمایت مالیوی بنیاد گلوبالی زیست محیطی عملی می شود توافق نماییم. اگر ما به سازش برسیم بنیاد گلوبالی زیست محیطی آماده است ما را دستگیری کند. طرح مذکور تلاش های همه 12 کشورها را جهت حفظ پلنگ های برفی در موضع های بلندکوه در بر می گیرد.
همایش نخستین بین المللی برای حفظ پلنگ های برفی سال 2013 برگزار شد. از آن وقت این جانب قرغیزستان توانست محوی سرشمار این جانوران را در کشورش باز دارد. با گفته اوتامبایف امسال عکس بردار اولین بار در حدود چوی پلنگ های برفی را ثبت کرد که قبلا در این قلمرو مشاهده نمی شد.
بنابر کوتاهی وقت مچنگ گزارشی دیگر از جمله مرگ هنرمند توجیک در چچنستان و طوفان در استانبول را فردا در برنامه پیشنهاد شما خواهیم کرد. خبرها و ویدیوهای بیشتر را در وبسایت www.ozodi.org و در صفحه های ویژه ما در یوتیوب و شبکه های اجتماعی پیگیری کنید. تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمعیت با اوزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار
کنید. www.ozodi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتو تقدیم میکنم. روسیه 60% از هزینه های نظامیش را از سازمان ملل متحد پنهان کرده است. در این باره شبکه تلویزیونی اربکا روز 3 آگوست گزارش داد. در حسابات سال 2016 به سازمان ملل هزینه های نظامی روسیه 2 تریلیون روبل گفته شده است، در حالی که این رقم در بودجه روسیه تقریبا 4 تریلیون روبل بوده است. از روی حسابات روسیه هزینه های نظامی گویا کاهش یافتند، اما در اصل آنها بیشتر شدند. اربکا حساب های وسیلی زتسپ مدیر لبراتوری پژوهشگاه اقتصاد نظامی را نمونه آورد است که بر پایه این حساب ها کل هزینه های نظامی بودجه روسیه در سال گذشته حدود 5 تریلیون روبل یا 5.7% تولید ناخالص ملی را تشکیل داده است. این رقم به گزارش پژوهشگاه تحقیق مشکلات جهان قرارگاهش در استکهلم نزدیک است که خراجات نظامی روسیه در سال 2016 را 4.6 تریلیون روبل شمرده بود. نیروهای نظامی عراق در جریان آزادسازی شهر تل عفر از جنگجویان گروه دهشت‌افکنی دولت اسلامی صدها سند از جمله شناسنامه‌های شهروندان تاجیکستان و قرغیزستان و ازبکستان را پیدا کردند. فرماندهی عملیات بازپسگیری تل عفر گفته است که شهر پوره آزاد شد و شناسنامه‌ها را از دیوان یا ریاست گروه تندروی دولت اسلامی پیدا نمودند. بعضی سندها درباره مهلت بودباش جنگجویان در صف گروه دولت اسلامی و اشتراک آنها در جنگ‌های افغانستان و عراق و سوریه معلومات می‌دهد. شهر تلفر بزرگترین پناهگاه جنگجویان در مرز عراق با سوریه به شمار می رفت. کارگردانها، هنرمندان، نقاشان، پرودوسرها، آهنگسازان و منقدان جوان از مقامات روسیه طلب کردند که پرونده کارگردان کریل سربرنیکوف و عیبدار شونده های دیگر را لغو کند. در یک نامه سرکشاده که آنها را بیش از 300 نفر امضا کردند، پرونده سربرنیکوف سیاسی و رفتار کمیته تفتیشات نمایشی نیرو عنوان شده است. هنرمند شناخته روسیه چوپان همت و روز 3 آوگوست در قزان گفت:
شاید بسیاری از شما خبر دارید که چند پیش یک حادثه به نظر من بسیار غم‌انگیز و فاجعه‌ای رخ داد. همکار من، دوست من، کریل سربرنیکوف تحت حبس خانگی قرار گرفت. به نظر من این بسیار غیر عادلانه و غیر قانونی است. من بسیار می‌ترسم. من چندین روز باز تحت تاثیر همین حادثه قرار دارم. در برای سربرنیکوف فکر می‌کنم.
رهبری بدهی تئاتر گوگل سنتر مسکو کریل سربرنیکوف با قلابی در حجم بزرگ متهم شده است. به گفته تفتیشات سربرنیکوف با سرقت 68 میلیون روبل متهم است که برای نمایشنامه در سدمه استودیا جدا شده بود. حسابدار، مدیر کل و دایرکتور پیشینی گوگل سنتر نیز در این سرقت عیبدار اعلان شدند. حدود 2 میلیون مسلمان از سراسر جهان روز 3 آوگوست ادای مراسم حج را در عربستان سعودی آغاز کردند. صدها هزار زائر احرام‌پوش در طول 5 روز چندین رسوم حج از جمله 7 بار طواف کعبه، نماز و دعا در کوه عرفات و سنگ‌اندازی به شیطان را انجام می‌دهند. حج از 5 رکن اسلام است که هر مسلمان توانمند باید 1 بار در طول حیاتش انجام بدهد. هر سال از تاجیکستان بیش از 6000 نفر به زیارت مکه و مدینه می‌روند. و بنیاد حقوق بشر واقع در نیویورک حکم دادگاه تاجیکستان را محکوم کرد که به 25 سال زندان حقوق شناسی معروف بزرگ مریاروف 3 سال دیگر را اضافه کرد. این سازمان فعال حقوق بشر با پخش اظهارات روز 29 آوگوست گفت که قضیه بزرگ مریاروف بخشی از تعقیب‌های ادامه یابنده مدافعان حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی است. بنیاد حقوق بشر که یکی از مؤسسان شاهمدباز معروف روسیه گاری کاسپاروف میباشد، از مقامات تاجیکستان آزادی یاروف و دیگر حقوق شناسان و اعضای زندانی حزب نهضت را طلب کرد. بزرگ مریاروف که بعد حمایت از حقوق اعضای ریاست بازداشته حزب نهضت اسلامی در سال 2015 دستگیر شد، در مجموع به 28 سال زندان محکوم گردیده است.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
یک مقام وزارت نفت ایران گفته است که اگر بابک زنجانی قرضای این نهاد را برگرداند، آنها آماده هستند که اموال مصادره شده این میلیاردر بازداشت شده را بازپس میدهند. اما مقامات تاجیکستان که قبلا نیز این ادعا را بی اساس میدونستند، حالا نیز میگن که اگر مقامات ایرانی دلیل درباره وجود این پولها در تاجیکستان را داشته باشد، پس سندهای خود را آشکار سازد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من خورشید همدم برایتان ارائه میکنم. یک مقام وزارت نفت ایران گفته است که دوستان بابک زنجانی در تاجیکستان، ترکیه و مالزی نمیخواهند اون نجات یابد، زیرا اموال او به نام آنها در اختیارشان است. تورنمای وزارت نفت ایران روز یکشنبه 27 آوگوست از قبل سید اصغر هندی مسئول کمیته درخواست‌های این وزارتخانه نوشت که در صورت همکاری دوستان و نزدیکان زنجانی، بخشی بزرگی از قرض‌های این مجری نفتی پوشش داده می‌شود که در این صورت کمک بزرگ به زنجانی خواهد بود. در واقع نجات زنجانی دست خود ایشان و دوستان وی است، گفته است سید اصغر هندی. گفته می شود که 2.5 میلیارد دلار انتقال داده زنجانی مز در دوشنبه گم شده است، اما مقامات تاجیکستان از ابتدا این ادعا را همیشه رد کردند. منابع بانک ملی تاجیکستان 28 آوگوست نیز مکرراً اعلان داشتند که هیچ مبلغ میلیاردر زندانی ایرانی به تاجیکستان نرسیده است. شریف رحیم‌زاده، رئیس کمیته بودجه و مالیه مجلس نمایندگان تاجیکستان پالاته پایانی که در گذشته در وظیفه رئیس بانک ملی نیز کار کرده است، روز 28 آوگوست به رادیو آزادی گفت اگر جانب ایران درباره گم شدن مبلغ‌های بابک زنجانی در تاجیکستان سندی داشته باشد، بگذار آن را پیش آورد. و افزود:
مسئله زنجانی هر یک پیشنهاد یا که هر یک طلب باید از با حجت اساسناک کرده شود. هیچ گاه حکومت تاجیکستان یا که سفارت تاجیکستان رد کرده نمیتواند، اگر طرف ایرانی همه همین طلب خود را با حجت اساسناک کرده تواند. با فکرم اونا درباره همین شرکت مسافرکشی میبیان، ولی نام زنجانی اگر در اونجا نباشد و خیلی اون حجت کرده پول میده.
بابک زنجانی از سرمایه‌داران وابسته به جمهوری اسلامی که در تاجیکستان هم سرمایه‌گذاری کرده است، گفته میشد برای کاهش تحریم‌های بین‌المللی علی ایران با وزارت نفت برای فروش نفت و انتقال پول آن به داخل ایران همکاری میکرد و در دکمبر سال 2013 با اتهام نپرداختن قرض‌های خود بازداشت شد. قرض‌های بابک زنجانی در نزد وزارت نفت ایران 2.5 میلیارد دلار گفته میشود. روز 6 مارس سال 2016 دادگاهی در تهران بابک زنجانی و دو متهم دیگر را که در پرونده نفتی محاکمه شدند به اعدام محکوم کرد. برخی مقامات ایرانی در گذشته ادعا کرده بودند که این تاجری ثروتمند از 500 تا 600 میلیون دلار در تاجیکستان سرمایه‌گذاری کرده است و همچنین با افراد پرنفوذ حکومت تاجیکستان رابطه دارد. نور سفروف تحلیلگر تاجیک میگوید که قضیه گم شدن پول‌های بابک زنجانی طول چند سال است که به موضوع داغ در میان مقامات هم تاجیک و هم ایرانی تبدیل شده است. به اعتقاد جناب سفروف این مشکل به حل نهایی خود نیاز دارد.
ادعای ایران و هم ردی جانب تاجیکستان تا جای دلبزن شده است. باید هر دو کشور در سطح بلند منظورم حکومتی این موضوع را بررسی کنند. اگر جانب ایران سنده در دست دارد بگذار دوستانی کلی تاجیکستان گم شدن این پول ها را تحقیق کند. اما تنها گفتن این که زنجانی در تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است کافی نمی باشد. زنجانی در بسیار کشورها سرمایه گذاری کرده است و ما نمی دانیم که این پول ها در کدام از این کشورها مصرف یا غیب زدند. تنها بررسی این مشکل در سطح بلند حکومتی این دو کشور می تواند به این بحث ها خاتمه گذارد.
اما جانب ایران ادعا دارد که این 2.5 میلیارد دلار انتقال داده او مزد در دوشنبه گم شده است. مقامات تاجیکستان حتی ادعا دارند که بابک زنجانی همه دارایی‌های خود در تاجیکستان را به یک سرمایه‌گذاری ترک فروخته است. یک سلسله شرکت‌های بناکاری، نقلیاتی، سرمایه‌گذاری و جهانگردی در تاجیکستان از جمله هلدینگ کان گروپ تاجیکستان، شرکت‌های کان گروپ اینوستمنت، ایش اکسپرس ترمینال، ایش اکسپرس ایرلاین و کان توریست و کان توریست تاجیکستان با بابک زنجانی نسبت داده می‌شود و در رسم ایستای برخی از آنها او همراه رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان اشتراک کرده است. در همین حال اخیرا رابطه های دیپلماتیک تاجیکستان ایران بعد از نمایش یک فیلم مستند تولید وزارت کارهای داخلی تاجیکستان توسط شبکه های دولتی تلویزیونی روی به سردی بیشتر آورد. در این مستند جانب تاجیکستان مقامات ایران را در تهیه و سرمایه‌گذاری قتل های چهره های سرشناس در سالهای جنگ داخلی تاجیکستان متهم کرد. سفارت ایران در تاجیکستان رسما از نمایش این فیلم شدیداً انتقاد کرده آن را بی اساس نامید. اما رسانه‌های ایرانی سبب اساسی چنین سردی را به ناپدید شدن پول‌های بابک زنجانی در تاجیکستان مربوط می‌دانند.
نفسی تازه می‌خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
آژانس بین‌الملل ریتینگ گلوبال ریتینگ و شرکت مودی اینوستر سرویس ریتینگ قرض دراز مدت و کوتاه مدت تاجیکستان را با اسعار ملی و خارجی در سطح B3 یا استوار ارزیابی کردند. تاجیکستان برای اولین بار در ریتینگ شرکت‌های با نفوذ بین‌المللی شامل شده است. در این زمینه من مردان محمد گزارش می‌دهم. ریتینگ استوار آژانس بین‌المللی ریتینگ گلوبال ریتینگ معنی استوار باقی ماندن سطح باری قرض‌های تاجیکستان را دارد. در صورت افزایش کسر بودجه، کاهش جدی بهای پول ملی یا به طور قابل ملاحظه کم شدن انتقال پول از کشورهای خارجی این ریتینگ منفی خواهد شد. آژانس بین‌المللی ریتینگ گلوبال ریتینگ رشد واقعی مجموع محصولات داخلی تاجیکستان به هر سر اهالی برای سالهای 2017-2020 را به حساب میانه 3.8% پیشگویی کرده است. تاجیکستان کشوری 131 جهان است که ریتینگ این نهاد با نفوذ بین‌المللی را صاحب شده است. شرکت ریتینگ بین‌المللی مودی اینورس سرویسز در گزارشی که روز 28 آگوست در سامانه این نهاد منتشر گردید، ریتینگ قرضی تاجیکستان را در درجه B3 یا رشد استوار بها گذاری نمود. ریتینگ قرضی کشور نشان دهنده مالیوی برای سرمایه‌گذاران قازهای قیمتناک یا وامبارکو به حساب می‌رود. ریتینگ قرضی وسیله مقرره مالیوی برای معین کردن درجه اعتبار وامبارکوی این یا آن شرکت، کارپوراسیا و یا حتی دولت بوده و وابسته به سطح اعتماد از جانب اجنتی‌های با نفوذ با حرف‌های A، بی و سی اشاره می شود. با گفته مسئولان بانک ملی تاجیکستان، انتشار نتیجه های بهادهی ریتینگ کریدیتی صاحب اختیار تاجیکستان یکی از طلبات های اساسی وارد شدن با بازارهای بین المللی سرمایه به شمار رفته در رشد سرمایه گذاری و همکاری با تشکیلات های مالیوی بین المللی، بانک های سرمایه گذاری و شریکان رشد نقش مثبت داشته می تواند. نظر کارشناسان مسائل اقتصادی تاجیکستان در مورد ارزیابی های دو شرکت معتبر ریتینگ جهانی درباره وضع اقتصادی و مالی کشور متفاوت است. ظفر عبداللهیف کارشناس مسائل اقتصادی با واقعی بودن ریتینگ های مذکور خوشبین نیست و گفت زیرا ریتینگ بی سی معنی استوار نداشت، بلکه منظور از اقتصاد دارای ریسک است. اقتصاد یونان که در استانه ورشکستگی قرار دارد چنین بها گذاری شده است و گفت
در ریتینگ تاجیکستان کشور استوار در ریسک اقتصادی ارزیابی شده است، یعنی این بهای مثبت نیست. فکر نمی کنم که پس از اعلان چنین ریتینگ سرمایه گذاران خارجی به تاجیکستان سرازیر شوند. سرمایه گذاران جدی از سرمایه گذاری از چنین کشورها خودداری می کنند.
با گفته ظفر عبداللهیف، طبق چنین بها گذاری ریسک در اقتصاد تاجیکستان بلند بوده، از حساب همین ریسک درآمد کلان گرفته ممکن است. در کلیه جهان چنین نشان داد بی‌ثبات ارزیابی می شود. بازار تاجیکستان امرجنسی مارکت بها گذاری شده، سرمایه گذارانی که ریسک را دوست می دارند به این کشور می آیند. گلبهار محکمه و کارشناس دیگر مسائل اقتصادی می گوید که از طریق شبکه های اجتماعی با محتوای این ارزیابی ها آشنا شده، اما هنوز گزارش کامل این شرکت های ریتینگ را مطالعه نکرده است.
تاجیکستان باری اول از این ریتینگ گذشت. ریتینگ بی سی برای تاجیکستان خیلی خوب است. از چنین بهادهی من به حیرت افتادم. شاید امکانیت کشور برای اجرای عهده‌داری های بین المللی و خدمت رسانی قرض های خارجی به نظر گرفته شده است. میزان رشد مجموع محصولات داخلی تاجیکستان نیز بد نیست.
با گفته او احتمال این شرکت ها به هنگام بهاگذاری وضعیت در بخش بانکداری تاجیکستان را بررسی و به این ریتینگ شامل نکرده اند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی او آر جی دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.